ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در یک شنبه شب از هر شهری که با ما همراه شدید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در 29 روز از ماه بهمن. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود در طول 45 دقیقه آینده همراه با همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما از صبح تا این لحظه تلاش کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مثل همیشه بعد از اخبار همراه ما بمونید، براتون درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. آرش حسنی در استودیو هست با دستی پر از خبرهای تازه. سلام بر تو آرش.
سلام بر تو آزاده. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها را از ایران شروع می‌کنم، جایی که 265 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه از آیت الله علی خامنه‌ای به دلیل اتفاقات جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی عذرخواهی کردند. در این بیانیه که در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس منتشر شد، نمایندگان امضا کننده تاکید کردند از آنچه در مجلس شورای اسلامی در حوزه استیضاح گذشت عذرخواهی نموده و اطاعت از فرمایشات رهبر عالی قدر را بر خود واجب شرعی و قانونی می‌دانیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی مجلس طی سخنانی تذکرات رهبر جمهوری اسلامی به قوای سگانه را تذکراتی خیرخواهانه و مشفقانه خواند و گفت در مورد آنچه به مجلس مربوط است عذرخواهی می‌کند. آیت الله علی خامنه ای روز شنبه از استیضاح وزیر کار و آنچه در آن جلسه مجلس گذشت انتقاد کرده بود. دفتر دادستانی کل ایران اعلام کرد که حکم اعدام 4 متهم ردیف اول تا 4 پرونده فساد بزرگ بانکی در دیوان عالی ایران تایید شده است. شعبه 13 دیوان عالی ایران امروز یکشنبه نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده 3000 میلیارد تومانی معروف شده اعلام کرده است. بر اساس رأی این شعبه دادگاه، علاوه بر تایید حکم اعدام و جزای نقدی 4 متهم ردیف اول تا 4 این پرونده، حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش نیز تایید شده است. بر اساس اعلام این شعبه از دیوان عالی ایران، حکم 10 حبس، انفصال از خدمات دولتی، شلاق و جزای نقدی 2 از معاونان سابق وزیر صنایع و معادن و 2 از مدیران کل سابق وزارت راه و ترابری نیز تایید شده است. فاطمه ساغرچی ویراستار سایت جماران روز یکشنبه با سپردن وثیقه 120 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، فاطمه ساغرچی مدیر سابق کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک 7 بهمن ماه امسال در موج بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در منزل خود بازداشت شده بود. با آزادی فاطمه ساغرچی، شمار روزنامه‌نگاران که بیش از 20 روز گذشته را در زندان به سر بردند به 14 نفر رسید است. جواد دلیری، اکبر منتجبی، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، حسین یاغچی، سبا آذرپک، کیوان مهرگان، سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل و ریحان طباطبایی از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده در یک ماه گذشته هستند. بسیاری از روزنامه‌نگاران، انجمن‌ها و نهادهای صنفی بین‌المللی به موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران اعتراض کردند. بر اثر یک رشته بمب‌گذاری در مناطق شیعه نشین بغداد در روز یکشنبه دست کم 20 نفر کشته شدند. این بمب‌ها که در خودروهای پارک شده جاسازی شده بودند، در نزدیکی بازارها و اماکن پر رفت و آمد در مناطقی مانند شهرک صدر و حبیبیه بغداد منفجر شده است. تعداد دقیق کشته و زخمی شدگان این انفجارها هنوز مشخص نیست. از حدود 2 پیش موج حملات انتحاری علیه شیعیان و نیروهای امنیتی عراق افزایش داشته است. پلیس پاکستان امروز یکشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان بمب‌گذاری در حومه کویت به دست کم 81 کشته و 200 زخمی رسیده است. مقام‌های پلیس پاکستان می‌گویند احتمال دارد شمار کشته شدگان انفجار بمب روز شنبه در یک بازار محلی در شهری شیعه نشین در جنوب غربی پاکستان افزایش یابد. عمده کشته شدگان و قربانیان انفجار این بمب شیعیان قوم هزاره بودند. مبارزان مسلح سنی مذهب لشکر جنگوی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. و خبر آخر رو هم آزاده، خبر بازی پرسپولیس و سپاهان اعلام میکنم از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران که تا دقیقه 85 0-0 مساوی دنبال میشه.
متشکرم. آرش حسنی بود، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی ما، همراه ما بمونید براتون بگم همکارانم چه تهیه کردن. نامه رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی، دلبستگی و ارادت این جانب به جناب عالی همیشگی است.
احمدی نژاد احمدی نژاد در نامه خودش نشون داد که حوزه قوای خودش رو که قبلا تمام مشروعیت و مقبولیتش وابسته به بیت رهبری بود در جای دیگری غیر از رهبری جستجو میکنه.
تایید حکم اعدام 4 تن از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در ایران.
اینها نمودار یک دادگستری نمایشی است در ایران که مردم بگویند نه فقط دادگستری وظیفه خودش و رسالت خودش را انجام میده، اینکه با مفاسد اقتصادی هم مبارزه میکنیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها شاید شنیدید، چند دقیقه پیش رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و در واقع واکنشی به سخنان رهبر که دیروز انجام شده بود نشون داد. فریدون زرنگار همکارم از صبح این موضوع رو پیگیری کرده و الان در استودیو هست. آقای زرنگار، نامه آقای احمدی نژاد خیلی کوتاه هست، دقیقاً چه نوشته خطاب به رهبر؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، اگرچه نامه آقای احمدی نژاد یک جمله است، ولی این خود این یک جمله با ادبیاتی که درش به کار گرفته بسیار گویا هست و شاید بتونیم ویژگی‌هاشو بگیم که از عذرخواهی در این نامه خبری نیست، برخلاف نامه دیگران، و ادبیاتش هم اونطوری تملق و گویانه نیست که در نامه‌های دیگران دیده میشه و این خودش نشون میده که در واقع با هدف این نامه نوشته شده، به ویژه اینکه توی این نامه همش تأکید میشه که خدمت به ملت و کشور، مردم و کشور. و فکر میکنم اگه اجازه بدید من جمله رو بخونم، گویاتر از همه چی میگه: عطف به بیانات حضرت عالی به استحضار میرساند که این جانب و همکارانم در دولت تا آخرین لحظات مسئولیت دلبسته ورزش‌های انقلابی، کمر بسته به خدمت به کشور و مردم خواهیم بود، کمر بسته خدمت به کشور و مردم خواهید بود و اطمینان میدم که همه تلاش ما به عنوان خادمان ملت در مسیر اعتلاء کشور و رفع مشکلات خواهد بود و کوچکترین قدمی برخلاف مصالح کشور بر نخواهیم داشت. در واقع این جمله خودش گویای اینه که از نظر آقای احمدی نژاد مردم و کشور در مرکز کانون سیاست
و در نهایت هم اضافه کرده که دلبستگی و ارادتش آقای احمدی نژاد و اعضای دولت به رهبر همیشگی هست. قبل از آقای احمدی نژاد آقای لاریجانی یک نامه‌ای نوشته بود، همطور قبل از اون واکنش‌های در مجلس صورت گرفته بود به سخنان رهبر. تفاوت نامه آقای لاریجانی با آقای احمدی نژاد چی هست؟
در واقع آقای لاریجانی هم در نامه خودش و هم در سخنرانی که امروز در مجلس کرد بسیار در مایه میذاره به قول معروف برای آقای خامنه‌ای و از جمله امروز تو مجلس گفت که من از جانب خود و همه نمایندگان اعلام می‌دارم نقد رهبری عظیم الشأن را عامل اصلاح کار خیش می‌دانیم و ایشان را ولی عصر مسلمین و نور چشم خود می‌دانیم. در نامه دیروزش هم در واقع به طریقی از اندرزهای مشفقانه و خیرخواهانه صحبت می‌کنه. در واقع بیشتر نگاه آقای لاریجانی به در نامه نگاری و سخنرانی خودش با آقای خامنه‌ای به اصطلاح ابراز ارادت و ابراز تعبد به آقای خامنه‌ای است تا در حقیقت برخلاف نامه آقای احمدی نژاد که بیشتر روی یک جنبه دیگه تاکید داره.
فریدون زرنگار در مورد نامه محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی توضیح میداد، اما آقای زرنگار گزارشی هم تهیه کرده، در واقع بعد از سخنرانی روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی در تبریز واکنش ها به گفته های اون همچنان ادامه داره و سایه انتقاد های آقای خامنه ای به مجلس و دولت نشسته و باعث شده که در نشست علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی در این زمینه واکنش نشون بده. از فریدون زرنگار باز هم بشنویم.
پس از نطق روز شنبه آقای خامنه‌ای در تبریز، اکنون هر جناح سعی دارد گفته‌های آقای خامنه‌ای را باب تعب خود تفسیر و تعبیر کند و از جناح مخالف بخواهد رفتار خود را با به گفته آنها منویات رهبر سازگار کند. روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حرارتی بی سابقه وفاداری و تعبد خود را به رهبر جمهوری اسلامی بیان کردند. گام اول را علی لاریجانی رئیس مجلس برداشت، هنگامی که در آغاز جلسه علنی مجلس گفت:
سخنان ارزشمند روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف روشنگر و فصل الخطاب بود. تذکرات مشفقانه رهبری به قوای سگانه بسیار خیرخواهانه و منصفانه و دلپذیر و بجا بود و بنده از جانب خود و همه نمایندگان اعلام می دارم نقد رهبری عظیم الشأن را عامل اصلاح کار خیش می دانیم.
شماری دیگری از نمایندگان مجلس هم با پیروی از رئیس مجلس نطق‌های شدیداً احساساتی داشتند و از جمله احمد رضا دستقیب نماینده شیراز گفت: باید کام رهبر را شیرین کرد.
سخنان پیشوای ما نیازمند تبیین نیست. تنها چاره شیرین شدن این کام تلخ جامعه عمل پوشاندن به منویات رهبری و خواسته ملت است.
روح الله بیگی نماینده میاندآب هم خواستار عذرخواهی مجلس نزد رهبر شد.
از محضر مبارکشان باید عذرخواهی کرد و فرمایشاتشان را ملاک عمل خود قرار بدهیم و اعلام می‌داریم همانطوری که فتاوای علما در جیب ستارخان بود، فتوای رهبر من، مقتدای من، ولی امر مسلمین در قلب و سینه سربازان ولایت و خادمان ملت منقوش شده است.
سرانجام هم 265 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای اطاعت از آقای خامنه‌ای را بر خود واجب شرعی و قانونی دانستند و از آنچه در مجلس شورای اسلامی در حوزه استیضاح گذشت عذرخواهی کردند. آقای خامنه‌ای روز شنبه هم از کار رئیس جمهوری در مجلس انتقاد کرد و هم استیضاح وزیر کار از سوی مجلس را نادرست خواند.
قضیه پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود.
به گفته علی مطهری نماینده تهران در مجلس، آقای خامنه‌ای روز شنبه سکوت نزدیک به 8 ساله خود را شکست و پس از نزدیک به 8 سال اولین نقد جدی به آقای احمدی نژاد را کرد که به گفته آقای مطهری قابل توجه است. علی مطهری از طرفداران آقای احمدی نژاد که به حمایت‌های مکرر رهبری استناد می‌کردند خواست در قضاوت و رفتار خود تجدید نظر کنند. علی مطهری نماینده تهران همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره انتقاد آقای خامنه‌ای به استیضاح وزیرکار در مجلس گفت: معتقد است که استیضاح وزیرکار برای دفاع از قانونمداری و مبارزه با قانون ستیزی بود و ارتباط مستقیمی با شخص وزیر داشت و کار درستی بود، ولی اگر این نظر رهبر جمهوری اسلامی قبل از استیضاح بیان می‌شد، نمایندگان استیضاح را منتفی می‌کردند. آقای مطهری نقد آقای خامنه‌ای به دولت را هشداری به شخص احمدی نژاد ارزیابی می‌کند که رفتار خود را تا زمان انتخابات با مصالح کشور تنظیم کند. از سوی دیگر علی بنایی مشاور رئیس قوه قضاییه در امور هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هم به خبرگزاری مهر می‌گوید مسئولی که به بداخلاقی‌های خود ادامه دهد مورد بازخواست اجتماعی قرار می‌گیرد. به نظر علی بنایی که عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی هم هست، محمود احمدی نژاد باید همانند رئیس مجلس اشتباهات خود را بپذیرد و اظهار پشیمانی کند. حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هم با اشاره به گفته‌های روز شنبه آقای خامنه‌ای به خبرگزاری مهر می‌گوید عذرخواهی از پیشگاه ملت و رهبری کمترین کاری است که آقای احمدی نژاد برای جبران خطای خود می‌تواند انجام دهد. هنوز هیچ واکنشی از سوی محمود احمدی نژاد به گفته‌های آقای خامنه‌ای و انتقاداتی که به رئیس جمهوری شده است منتشر نشده است.
فیدون زرنگار گزارش میداد. همطور که شنیدید، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نشست علنی خودش بعد از عذرخواهی علی لاریجانی و چند نماینده از آیت الله خامنه‌ای به خاطر استیضاح هفته گذشته وزیر کار و تعاون بیانیه‌ای منتشر کردند که 265 نفر از نمایندگان مجلس هم اون رو امضا کردند و در این بیانیه از رهبر عذرخواهی کردند و اطاعت از آقای خامنه‌ای رو بر خود واجب شرعی و قانونی دونستند. باز هم فریدون زرنگار در همین زمینه گفتگوی کرده با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و در مورد واکنش مجلس پرسیده.
در این زمینه دو نکته مهم قابل توجه هست. اول اینکه آن نامه‌ای که آقای لاریجانی نوشت و اتفاقاتی که امروز در مجلس افتاد در واقع در افکار عمومی مجلس رو مقصر نشون میده، با اینکه آقای احمدی نژاد بود کار غیر اخلاقی انجام داده بود و از تاکتیک همیشگی خودش استفاده کرد. این نشون میده که نمایندگان مجلس در واقع در بین دوراهی افکار عمومی و آیت الله خامنه ای دست به یک خودزنی سیاسی و انتحار سیاسی در افکار عمومی زدند و نهایتاً آیت الله خامنه ای رو انتخاب کردند، چرا که میدونن سرنوشت اونها، تایید صلاحیت اونها در انتخابات بعدی و قدرت اونها در دست آیت الله خامنه ای و بیت رهبری است. بنابراین گزینه دوم یعنی قدرت رو انتخاب کردند. و مسئله دوم این هست که نمایندگان مجلس میدونن با تحریک بیشتر آیت الله خامنه ای و حمایت بیشتر اون از احمدی نژاد دستشون بیش از پیش برای فشار آوردن بر احمدی نژاد کوتاه خواهد شد. این هم یک تاکتیک سیاسی است، چرا که میدونن با این گزینه در واقع حمایت‌های آقای خامنه‌ای از احمدی نژاد شلتر و کمتر خواهد شد و شاید بتونن آیت الله خامنه‌ای رو وادار کنن به برخورد با تیم احمدی نژاد.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به نقش مجلس در قانون و در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، رابطه اون با قوای دیگر و با رهبر جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از ساختار سیاسی، آیا این گرایش به این شدت به طرف آقای خامنه‌ای یا در هر حال تظاهر به اون نمیتونه به موقعیت مجلس به عنوان قوه مقننه لطمه بزنه؟
ببینید قطعا همینطوره. من نمیگم هیچ موقع، حالا به غیر از مجلس اول، مجالس ایران در واقع نماینده واقعی مردم بودند، اما به نسبت ما میتونستیم اونها رو بپذیریم به عنوان مجالسی که اظهار نظر میکردند و مداخله میکردند. اما از سال 1382 یعنی مجلس هفتم با اون رد صلاحیت های گسترده در بین اصلاح طلبان و در واقع انتصاب یک مجلس کاملا فرمایشی، اون سوگند نماینده برای همیشه به فراموشی سپرده شده و در 10 سال اخیر مجلس هیچگاه هیچ کاری نکرده جز تبعیت از دستوراتی که مستقیما یا غیر مستقیما از بیت رهبری و آیت الله خامنه ای به اون ابلاغ شده.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به صحبت های آقای علی مطهری که مطرح میکنه که اگر رهبر مخالف این استیضاح بود باید قبلا به مجلس میگفت، به نظر شما چرا رهبر پیش از استیضاح از مجلس نخواست که این استیضاح رو انجام نده؟
یه شیطنت سیاسی کوچک توسط بخش بسیار اندکی از نمایندگان مجلس که کمی به استقلال خودشون هنوز معتقدن صورت گرفته. آیت الله خامنه ای حدود 2 ماه پیش رسما اعلام کرده بود که در آستانه تغییر دولت استیضاح رو به صلاح نمیدانه و جلوی استیضاح وزیر قبل از وزیر فعلی رو گرفته بود. این که نمایندگان در واقع این کار رو کردند واکنشی بود به اقدام آقای احمدی نژاد. آیت الله خامنه ای با توجه به اظهار نظرش هم مداخله این نکرد و گذاشت تا همه رو به یک چوب برونه. من معتقدم هنوز هستن تعداد بسیار کم از جمله آقای علی مطهری که به رغم گرایش‌های بسیار اصولگرایانه و بعضن افراطی، اما هنوز معتقدن که مجلس وظایفی داره، نمایندگان سوگند می‌خورن و باید پاسدار حقوق مردم باشن. اتفاقی که در مورد عزل وزیر اخیر داشتیم در واقع ماحصل عملکرد این طیف بود.
آقای مهدوی آزاد، نامه آقای احمدی نژاد به آقای خامنه ای اگه بخوایم مقایسه کنیم با موضع‌گیری های رئیس مجلس چگونه باید ارزیابیش کنیم؟
نامه آقای احمدی نژاد قبل از هر چیز یک دهنکجی آشکار با آیت الله خامنه ای، برعکس علی لاریجانی که آن نامه فدایت شوم رو برای آیت الله خامنه ای نوشتند، احمدی نژاد در نامه خودش نشون داد که برعکس اونها حوزه قوای خودش رو، حوزه قدرت خودش رو که قبلا تمام مشروعیت و مقبولیتش وابسته به بیت رهبری بود و وابسته به رهبری بود رو در جای دیگری غیر از رهبری جستجو میکنه. این یک آغاز تازه برای منازعات سیاسی است تا آستانه انتخابات و احمدی نژاد با این نامه نشون داد که چندان هم که تصور میشه قصد نداره در مقابل آیت الله خامنه ای عقب نشینی بکنه و قصد داره اهداف خودش رو حتی به قیمت تحمیل هزینه های گزاف به نظام جمهوری اسلامی به پیش ببره.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. فریدون زهنگار از رادیو فردا با اون صحبت می‌کرد در مورد واکنش‌های روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی و همینطور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که دیروز انتقادهایی رو خطاب به مجلس و رئیس جمهور داشت. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده و مورد استقبال بعضی از کاربران ما قرار گرفته. یکی از کاربران ما نوشته که با این نمایندگان چه باید کرد؟ گفته آنها از حق قانونی که قانون اساسی برایشون تعریف کرده استفاده کردند، پس چرا باید از رهبر معذرت خواهی کنند؟ یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما به اسم محمد نوشته در سال آینده در دوره بعدی رأی نخواهد داد، به خاطر اینکه نمایندگانی رو که انتخاب کرده بود حتی از حق قانونی خودشون هم استفاده نکردن و بلا فاصله کمتر از یک هفته بعد از اینکه از این حق استفاده کردن عذرخواهی میکنند. فریبرز نوشته اگر فکر میکنید که از حق مردم دفاع کردید، پس برای چی باید از رهبر عذرخواهی کنید؟ شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ هم میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید و نظرتون رو بگید، همین که سری بزنید به صفحه فیسبوک ما نظرتون رو اونجا بنویسید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میدهیم.
بله، همچنان با شما هستیم. از رادیو فردا ساعت 7:21 دقیقه شب در تهران هست. بنابر اعلام دفتر دادستان کل کشور، حکم اعدام 4 تن از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی تایید شده. این 4 تن به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شدند. در دوران 34 ساله جمهوری اسلامی تنها یک بار پیش از این در دهه 70 شمسی دستگاه قضایی حکم اعدام فاضل خداداد را با اتهام‌های اقتصادی اجرا کرده. از هانا کاویانی در همین زمینه بشنویم.
یک سال پس از آغاز دادگاه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران، شعبه 13 دیوان عالی کشور روز یکشنبه رأی خود را درباره آن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام و جزای نقدی متهمان ردیف اول تا چهارم تایید شده است. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده، در حالی که حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و برای رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع شده. اینها بخشی از احکام پرونده است که از آن به عنوان فساد بزرگ بانکی هم یاد می شود. احکام اعدام متهمین ردیف اول تا چهارم در شهریور ماه سال جاری صادر شده بود که در انتظار تایید دیوان عالی کشور بود. متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی مهافرید امیر خسروی است که صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا است. او متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس، اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی، LC‌های جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده است. رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد ماه سال 1390 آغاز و در نهایت بهمن ماه همان سال برای 32 تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. بررسی این پرونده در 13 جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرین دادگاه رسیدگی 12 تیر ماه سال جاری برگزار شد. حال 4 تن از متهمان به اعدام محکوم شدند. در بیش از 3 دهه‌ای که از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، به غیر از برخی از متهمان سال‌های اول انقلاب 57 که به دلیل ارتباط اقتصادی با حکومت پهلوی اعدام شدند، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان فساد مالی امری نادر بوده است. تنها نامی که با چنین حکمی گره خورده فاضل خداداد است که در اوایل دهه 70 شمسی به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومان مفسد فی‌الارض شناخته شد و اعدام شد. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، با اعلام اینکه مخالف اعدام در هر پرونده است، می‌گوید که صدور و تایید حکم اعدام در این پرونده فساد مالی تنها حرکتی نمایشی از سوی دستگاه قضایی ایران است.
باید توجه داشته باشیم که ما در جمهوری اسلامی با یک وضعیتی روبرو هستیم که متأسفانه فساد اقتصادی علاوه بر فساد سیاسی به قدری در این رژیم رخنه پیدا کرده و ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته که آخرین نمونه و تظاهرش همین برخورد بین احمدی نژاد و لاریجانی در جلسه علنی مجلس بود. بنابراین اینها نمودار یک دادگستری نمایشی است در ایران که مردم بگویند که نه، ما نه فقط دادگستری وظیفه خودش و رسالت خودش را انجام میدهیم که با مفاسد اقتصادی هم مبارزه میکنیم و کسانی هم که واقعا متهم به فساد اقتصادی هستند به شدیدترین مجازات که اعدام هست محکوم میکنیم.
حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در حالی توسط دیوان عالی کشور تایید شده که بنابر اعلام سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران در سال 2011 میلادی با 670 مورد اعدام بالاترین سرانه اعدام در جهان نسبت به جمعیت خود را داشته است. اقدامی که نه تنها از آمار جرم و جنایت نکاسته، بلکه فعالان حقوق بشر میگویند راهکاری شکست خورده است و به بالا رفتن جرم هم منجر شده است. عبدالکریم لاهیجی در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
اگر جمهوری اسلامی یا دادگستری جمهوری اسلامی بخواهد توجیه بکند که با محکوم کردن یک تن به اعدام ما داریم مفاسد اقتصادی در ایران مبارزه میکنیم و این باعث میشه که جرائم اقتصادی در ایران به رو به کاهش بگذاره، با همون تجربه‌ای که در بعد جرائم اجتماعی، مواد مخدر، جرائم جنسی داشتن، با همون تجربه مواجه خواهند شد.
آنطور که خبرگزاری های ایران میگویند روز دوشنبه روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی در 44مین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم خواهد رسید.
دفتر دادستان کل کشور اعلام کرده که حکم اعدام 4 تن از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی تایید شده. هانا کاویانی از رادیو فردا در این زمینه گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
تأکید میکنم که جزئیات بیشتر در مورد خبرها و گزارش‌هایی که تا الان شنیدید رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از احداث یک پایگاه جدید دریایی نظامی در شهر پسابندر واقع در استان سیستان و بلوچستان در 30 کیلومتری مرز پاکستان خبر داده. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران خبر داده که این کار برای اشراف بیشتر ایران بر رفت و آمدها در منطقه هست. جزئیات بیشتر را از فرین آسه می بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حبیب الله سیاری که روز یکشنبه در همایش توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی سخن میگفت، اظهار داشت که یک پایگاه جدید دریایی نظامی در شرقی ترین سواحل ایران در حال احداث است و این پایگاه جزء منطقه دریایی کنارک محسوب میشود. او دلیل ایجاد این پایگاه را حضور در منطقه و دفاع از منافع و منابع آبی کشور نامیده و گفت که این پایگاه ساخته میشود تا از این به بعد با اشراف بیشتر ایران بتواند رفت و آمدها در منطقه را کنترل کند. حبیب الله سیاری همچنین گفت که استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود و توضیح داد که استقرار نیروی دریایی ارتش از بندر عباس شروع می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حبیب الله سیاری روز شنبه در جریان این همایش به ظهور قدرت های دریایی جدیدی مانند هند و چین در اقیانوس هند اشاره کرد و ایران را در زمره این قدرت‌های نوظهور دریایی در آب‌های اقیانوس هند خواند. او حضور دیگر قدرت‌ها در اقیانوس هند را حضور نامطلوب عناصر استکبار جهانی خوانده و این گونه گفت که حضور قدرت‌های منطقه‌ای عرصه را بر قدرت‌های دریایی بزرگ در این اقیانوس تنگ کرده است. فرماندهی نیروی دریایی ارتش ایران با وجودی که توضیح داد به خاطر توسعه نیافتگی و محرومیت‌های منطقه مکران، نیروی دریایی ارتش ایران در ایجاد زیرساخت‌های ضروری در این منطقه با چالش مواجه شده، در سخنان خود ایران را از بازیگران قدرتمند در اقیانوس هند خواند. او محرومیت امروزی این منطقه را به خاطر بی‌توجهی به مکران در دوران پیش از انقلاب بهمن 57 دانست. تقویت حضور نظامی نیروی دریایی ایران در سواحل مکران و اقیانوس هند به دوران پیش از انقلاب باز می‌گردد و طرح تکمیل مجموعه عظیم نظامی چابهار در سال 1352 عملی شد و نافه‌های جنگی ایرانی هم در همان زمان از پایگاه چابهار برای عملیات نظامی به عمان رفتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حبیب الله سیاری روز یک شنبه در همایش یاد شده همچنین فعالسازی کریدور شمال جنوب را از دیگر اهداف تقویت حضور ارتش ایران در سواحل مکران نامید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید یا اینکه اگر در طول نیم ساعت گذشته همراه با مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. همراه ما بمونید، از این برنامه زنده یک رو به دیگه باقی مونده و در ادامه صدای دیگر رو میشنویم. همراه بشیم با حسین قویمی، خبرهای تازه رو بشنویم و بعد از اون میریم سراغ این برنامه. سلام شما.
با درود فراوان. پلیس پاکستان امروز اعلام کرد که شمار قربانیان بمبگذاری در حومه کویته به دست کم 81 کشته و 200 زخمی رسیده است. مقام های پلیس پاکستان میگویند احتمال دارد شمار کشته شدگان انفجار بمب روز شنبه، در واقع بمب روز شنبه در یک بازار محلی در شهری شیعه نشین در جنوب غربی پاکستان افزایش یابد. عمده کشته شدگان و قربانیان انفجار این بمب شیعیان قوم هزاره بودند. در خبر دیگر، بر اثر یک رشته بمبگذاری در مناطق شیعه نشین بغداد در روز یکشنبه دست کم 20 نفر کشته شدند. این بمب‌ها که در خودروهای پارک شده جاسازی شده بودند در نزدیکی بازارها و اماکن پر رفت و آمد در مناطقی مانند شهرک صدر و حبیبیه منفجر شده است. تعداد دقیق کشته و زخمی شدگان این انفجارها هنوز مشخص نشده است. از حدود 2 ماه پیش موج حملات انتحاری علیه شیعیان و نیروهای امنیتی عراق افزایش یافته است. در ایران، دفتر دادستانی کل ایران اعلام کرد که حکم اعدام 4 متهم ردیف اول تا 4 پرونده فساد بزرگ بانکی در دیوان عالی ایران تایید شده است. شعبه 13 دیوان عالی ایران امروز نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده 3000 میلیاردی معروف شده اعلام کرد. بر اساس رأی این شعبه، علاوه بر تایید حکم اعدام و جزای نقدی 4 متهم ردیف اول تا 4 این پرونده، حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش نیز تایید شده است. در خبری دیگر، وزیر کشور بحرین میگوید یک هسته تروریستی متشکل از 8 نفر را که با ایران، عراق و لبنان مربوط بودند کشف و متلاشی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه روز شنبه گفت که سرویس‌های امنیتی بحرین با کمک کشوری که او کشور برادر خواند، اعضای یک هسته تروریستی متشکل از 8 بحرینی را بازداشت کردند. به گفته وزیر کشور بحرین، بازداشت شدگان بین ایران، عراق و لبنان سفر کرده، در این کشورها آموزش نظامی دیدند و از کمک‌های مالی آنها بهره‌مند شدند. در ایران، فاطمه ساغرچی، ویراستار سایت جماران، روز یکشنبه با سپردن وثیقه 120 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، فاطمه ساغرچی، مدیر سابق کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک، 7 بهمن ماه امسال در موج بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در منزل خود بازداشت شده بود. و در خبر دیگر، 265 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ی از آیت الله علی خامنه‌ای به دلیل اتفاقات جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی عذرخواهی کردند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب. اما این برنامه هنوز تموم نشده، بریم سراغ صدای دیگر. همونطور که گفتم، درباره وضعیت زنان در ایران در این برنامه خواهید شنید. تا 10 دقیقه آینده همراه رویا کرمی مجد باشید تا بیشتر بشنوید. با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به روز جهانی منع خشونت جنسی علیه زنان. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. دبیرکل جامعه زینب در تهران از مرضیه وحید دستیاردی به عنوان گزینه مورد نظر احزاب زنان اصولگرا برای معرفی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آینده خبر داد. اعظم حاجی عباسی گفته است که هنوز مرضیه وحید دستیاردی وزیر سابق بهداشت با این پیشنهاد موافقت نکرده، اما این جامعه بر کاندیداتوری او اصرار دارد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میگوید زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها 10% در فعالیت‌های اقتصادی سهم دارد. وی تصریح کرده است که در چنین شرایطی ضروری است مسئولان کشور به دنبال حذف دیدگاه‌های نادرستی مانند جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها و حذف ممنوعیت پذیرش دختران در 77 رشته دانشگاهی باشند. بر اساس قانونی که از ماه آینده میلادی در کشور کنیا به اجرا در می آید، در هیچ یک از نهادهای عمومی نباید تنها یک جنسیت بیش از 2/3 صندلی ها را در اختیار داشته باشد. در انتخابات پیش رو در این کشور آفریقایی نیز 47 کرسی پارلمانی پیشاپیش به زنان اختصاص داده شده است. زنان می توانند علاوه بر این برای کسب 222 کرسی دیگر پارلمان نیز به رقابت بپردازند. دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی استانداری تهران اعلام کرد با وجود کاهش تعداد کل زندانیان استان تهران در تابستان سال جاری، اما آمار زندانیان زن نسبت به کل زندانیان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بر اساس یک پژوهش صورت گرفته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد، از میان 426 زن تهرانی بیش از 15% از آنان تا کنون عمل جراحی زیبایی را تجربه کردند که بیش از 60% آن را عمل جراحی بینی تشکیل داده است. حدود 61% از شرکت کنندگان در این پژوهش دارای مدرک کارشناسی بودند و اکثر افراد جراحی شده زیر 25 سال و مجرد بودند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان. I raise my arms to the sky. On my knees I pray.
چیز از 15 سال پیش آغاز شد، زمانی که ایو اینسلر، فعال حقوق زنان و فمینیست شناخته شده آمریکایی و نویسنده نمایشنامه تک‌گویی‌های واژن، حرکتی را برای مقابله با خشونت جنسی علیه زنان پایه‌ریزی کرد. او پس از طرح مسئله تجاوز مشروع در یکی از کمپین‌های انتخاباتی آمریکا، تلاشی گسترده را برای به میدان کشاندن 1 میلیارد زن بر علیه هر نوع تجاوز در روز 14 فوریه آغاز کرد. او عدد نمادین 1 میلیارد را بر اساس آمار رسمی سازمان ملل انتخاب کرده که می‌گوید در جهان 1 میلیارد زن در طول زندگی خود مورد ضرب و شتم و یا تجاوز قرار گرفتند. فعالان مسائل زنان معتقدند که خانم اینسلر هوشمندانه توانسته از توجه جهان به روز جهانی عشق برای بهره بردن علیه خشونت بر زنان استفاده کند. اما برنامه‌ای که برای این روز تدارک دیده شد رقص بود، حرکتی هماهنگ که در آن زنان با حرکت جمعی خود از همه بخواهند در برابر خشونت جنسی ساکت نمانند. تلاش ها اما بی نتیجه نماند. پنجشنبه 14 فوریه در بیش از 200 کشور جهان زنان به خیابان ها آمدند و رقصیدند. رسانه ها گزارش دادند که بزرگترین اعتراضات در هند صورت گرفته است. تنها در پارلمان این کشور در دهلی نو 2000 نفر رقصی هماهنگ را اجرا کردند. زنان هند شعار می دادند آزاد از خشونت، آزاد از تجاوز، آزاد از سرکوب. محبوبه حسین زاده، فعال مسائل زنان ساکن هند، مهمان برنامه ماست تا از آنچه در شهر محل اقامتش گذشت بگوید.
اتفاقی که توی شهری که من الان زندگی میکنم افتاد، یعنی توی شهر پونا، این بود که گروه های مختلف زنان، گروه های پیشرو زنان که حالا یک سریشون سابقه 20 و 30 ساله در زمینه دفاع از حقوق زنان دارند یا آگاهی رسانی در مورد حقوق زنان، اینا از یکی دو هفته قبل با هم هماهنگ کرده بودن و شروع کرده بودن به اطلاع رسانی، یعنی توی روزنامه ها نوشته بودن، با پلیس هماهنگ کرده بودن واسه تامین امنیت مراسم. چون خب این شهر 3 سال قبل سابقه اینو داشت که بمب‌گذاری شده بود روز حالا ولنتاین دی و خب دقیقاً مناسبت های یکی بود، به خاطر همین نگرانی های امنیتی هم وجود داشت. یعنی در حقیقت یه فعالیت اطلاع رسانی قوی شروع کرده بودن که بخوان مردم رو هم تشویق کنن که بیان و توی این برنامه شرکت کنن.
خانم حسین زاده، همین چند وقت پیش بود که بحث تجاوز چند مرد به یک دختر جوان در اتوبوس افکار عمومی در هند و جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داد. چقدر استقبال حالی که روز گذشته از این گرد همایی بر علیه خشونت جنسی علیه زنان صورت گرفت میتونست به اون زخم بازی مربوط باشه که هنوز جامعه هند از اون آسیب دیدن؟
ببینید مسلماً بی تأثیر نبوده، ولی خشونت مسئله نیست که یه چیز تازه باشه توی کشور هند. حالا درسته که عکس‌العملایی که نسبت به ماجرای تجاوز به دختری که دانشجوی پزشکی بود صورت گرفت خیلی گسترده تر از اون چیزی بود که واقعا تصور میشد، ولی خشونت یه چیزیه که تو زندگی روزمره زنای هندی وجود داره، برخلاف قانون خوب و حمایتگری که وجود داره واقعا نمیشد وضعیت زنها رو توی هند حتی با خیلی از کشورهای آسیایی اطرافشون که کشورهای دیکتاتوری هستن مقایسه کرد. اینجا وضعیت فرودست زنها حتی فرودست‌تر از اون کشورهاست، ولی واقعا اون قضیه هم خب تاثیر داشته. بالاخره نگاه هایی که به وجود آمده، تلاش هایی که میشه که بخواد آمار خشونت و آمار تجاوز علیه زنها رو کاهش بده توی هند مسلماً بی تأثیر نبوده در حجم استقبالی که از این ایده صورت گرفت.
در کشورهایی چون افغانستان، بنگلادش و تبت نیز به رغم محدودیت های سیاسی و اجتماعی زنان به خیابان آمدند. یکی از فعالان مسائل زنان ساکن کابل هم در مورد گرد همایی زنان در این روز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است:
ما گرد هم جمع آمدیم و خشونت علیه زنان را محکوم کردیم. ما شاهد بسیار از قربانی های زنان هستیم که در ولایت علیه زنان بسیار زیاد خشونت صورت گرفته. زنان در بلد داده میشن، زنان بدل میشن، زنان فروخته میشن، بالای زنان تجاوز صورت میگیره. با همه موارد ما یک زندگی آزاد میخواییم که در همه عرصه ها به زن حق داده شود.
حتی در کشورهایی که گام‌هایی نیز در برابر جنسیتی برداشتند و اعتراض‌ها نسبت به سوء استفاده جنسی از زنان عمومی‌تر است، نیز راهپیمایی‌هایی برگزار شد. در شهر پاریس بیش از 1500 زن در خیابان‌ها به راهپیمایی پرداختند و رقصیدند. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، از تجمع زنان در این شهر می‌گوید:
در پاریس هم مثل خیلی از کشورهای و شهرهای دیگه، اولین گروه‌هایی که شروع کردن هماهنگی برای برگزاری این روز و در واقع مراسمی که پیش پیش بینی شده بود همون گروه های مدافع حقوق زنان بودن که پیشتر هم در مورد خشونت های جنسی و جنسیتی علیه زنان یه سری آگاهی ها رو داده بودن، یه سری کمپین ها رو برگزار کرده بودن. در واقع اون گروه اصلی که داشتن این برنامه رو که کل جهان برنامه ریزی میکنن خیلی مهم بود برایشون که کسایی که برگزار کننده اصلی هستن خودشون این حساسیت های داشته باشن و این حساسیت ها قبلا ایجاد کرده باشن. در پاریس هم خب طبیعتا گروه های فمینیستی به خصوص گروه های فمینیستی جوانتر این هماهنگی کردن و رقصی هم که انجام شد یه سری جستایی بود که به حرکات بدنشون زنان نشون میدادن که دیگه نمیخوان خشونت علیهشون انجام بشه، دیگه خسته شدن یه جورایی و در واقع زنجیرها رو پاره میکنن و حرکاتی که داشتن موقع رقص انجام میدادن همه نشونگر اون چیزی بود که میخواستن تو این روز اتفاق بیفته، یک نهی بزرگ بگن به خشونت های جنسی و جنسیتی.
ایو انسلر میگوید: خیزش یک میلیاردی تجلی جهانی است که در آن همه فرهنگ ها و قشرها دست به اعتراض بزنند، گفتگو کنند و برقصند بدون اینکه تهدید و ارعاب شوند. اونیز شادمان از استقبال زنان در کشورهای مختلف در پیامی خطاب به زنان گفت:
15 years ago, almost 15 years ago, when we began this movement.
15 سال قبل، تنها 15 سال قبل ما این حرکت را آغاز کردیم. ما اعتقاد داشتیم که می توانیم خشونت علیه زنان را متوقف کنیم. این چیزی است که هنوز هم می خواهیم انجام دهیم. همانطور که شما می‌دانید ما به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده ایم. توانسته ایم قوانینی را تغییر دهیم، توانسته ایم تابوهای بزرگی را بشکنیم و توانسته ایم گفتگو در مورد واژن را به نقاط مختلف بکشانیم. در مجالس قانونگذاری، در کلیساها، در جوامع مذهبی ما از زنها حمایت کرده ایم. گروه‌های کاری تشکیل داده ایم و راهی طولانی را آمده ایم، اما هنوز به مقصد نهایی خود نرسیده ایم.
آنچه شنیدید ترانه ای بود که روز 14 فوریه 2013 میلیون ها زن در سراسر جهان با آن به اعتراض برخاستند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چیزی جز عشق تو سرش نیست، یه عاشق فکر سود و ضررش نیست، همه خوب و بده قصهشو میخواد، یه عاشق نگران آخرش نیست، یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره، یه عاشق مثل من خوشبخت با عشق، کنارت راضیه از هرچی داره، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. قصهشو میخواد، یه عاشق نگران آخرش نیست، یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره، یه عاشق مثل من خوشبخت با عشق، کناره
چی داره. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم.
بر روی خط فردا
زمانی که دختر آقای رفسنجانی با اون فحاشی‌ها و با اون دشنام مواجه شد، یا زمانی که آقای موسوی و کروبی رو تو مجلس، همون نمایندهایی که امروز تو مجلس هستن، شروع کردن شعار دادن که باید اعدام شوند و اون همون فضاحت تو مجلس انجام دادن، آقای لاریجانی گود کردن که امروز نوبت لاریجانیه.
لاریجانی رفته تو پاکستان نشسته میگه ایران در سوریه به دنبال دموکراسی، شما 5 تا برادر توی ایران دموکراسی را برقرار کردین، حالا مونده جمهوری اسلامی بره تو سوریه دموکراسی برقرار کنه.
آقای خامنه‌ای اگه جنگی را بندازه این سری دیگه جوونی نیستش، ما زنا نمیذاریم کسی بره جبهه و دنبال حرف شما، جوونا از بین بره.
صدای شما صدای فرداست.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you all the way
until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always
until the ocean covers everything.
It's gonna be always
until the day that it ends. I say, time
to it's gonna be always
until the day that is the day that I know.
Another day. As today I know I'm living for tomorrow. Couldn't give me the past, but that I mustn't feel. Cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. love and be out left behind.
And I'll be loving you.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
Yar ko barak koyit mernem, just saying, get started. Arsen tanu, karo den tanu. Arsen tanu, karo den tanu. Jane jiran anu, shiro jan sero ben tanu. Jane jiran anu, shiro jan sero ben tanu.